ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان و سلام عرض میکنم. امیدوارم تا این لحظه به واسطه انس با قرآن و بهرمندی از کلام وحی روحمون با صفاتر از همیشه و نورانیت درونمون هر روز بیشتر باشه. در برنامه امروز آیه دوم از سوره ناس رو میخواییم خدمتتون توضیح بدیم. خاطرتون هست در برنامه‌های قبل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ و برب ناس از سوره ناس رو خدمتتون عرض کردم. محصل معنایی هم که در آیه اول با توضیحاتی که پیرامون واجه های این آیه شریفه عرض شد این شد که خداوند هم در این سوره و هم در سوره فلق راه و رسم استعاذه به پروردگار و پناه بردن به خداوند از شرور گوناگون جنی و انسی رو به ما می آموزند و در آیه اول سوره ناس این گونه می فرماید که ای پیامبر بگو که من پناه می برم به پروردگار مردم، پناه میبرم به اون اسم مدبر امور مردم و پرورش دهنده مردم و کامل کننده همه موجودات از ادنا مرتبه عوالم خلقت تا اعلی مرتبه کمالی که برای هر موجودی قابل فرضه. این پس نسبت به آیه اول که استعاذه به مقام ربوبیت پروردگار شد. در آیه دوم مجدداً یک استعاذه دیگری رو پروردگار اشاره می‌فرماید به صورت جمله مستقل به این ترتیب که قل اعوذ حالا به ملک الناس، که آیه شریفه به این ترتیب است، ملک الناس، خداوندی که فرمان روا و کارفرما و مقتدر و حاکم بر همه امور از جمله بر انسان هاست، ملک الناس، فرمان روای مردم. درباره ملک در آیه شریفه مالک یوم الدین از سوره حمد توضیحات رو که خدمتون عرض کردم، اما به دلیل اینکه در اونجا مالک بود و در اینجا ملک است یک اشاره مختصری رو عرض میکنم و بعد به واژه دیگر میپردازیم. خاطرتون هست گفتیم ماده ملک یملک و ملکن اشیعه به معنای اجازه یافت و قدرت پیدا کرد بر تصرف بر چیزی، که گفتیم مصدر این هم میتواند ملک باشه یا ملک باشه یا ملک باشه، فرقی نمی کنه. در هر صورت اون اجازه بر تصرف و اون قدرت بر تصرف مالکانه بر چیزی رو ملک می کن. از همین جا دیدیم که ملک که جمع او هم ملوک میشه معنا می شود به فرمان روا، به اون صاحب فرمان. رضا میان ملک و ملک تفاوتی قائل شدن اهل لغت و توضیح هم دادیم، گفتیم ملک اخص از ملکه. به عبارت دیگه ممکنه کسی مالک چیزی باشه اما اجازه بر تصرف او رو نداشته باشه بنا به دلایل مختلف اجتماعی و حقوقی. ولی وقتی که کسی ملک دارد، یعنی فرمان روایی بر چیزی رو داره، طبعا باید مالک او هم باشه تا بتواند بر او فرمان براند و هر گونه که بخواهد به او دستور بدهد بر او تصرف بکنه. لذا میبینیم در کتابهای لغتی از قبیل مقاییس یا مصباح المنیر ملک رو ترجمه میکنن به متولی بر امری و کسی که سلطنت بر چیزی رو داره، همون ترجمه فرمان روا و صاحب فرمان که در فارسی گفتن. ولی با این توضیح که وقتی که این لغت در یک عبارتی به کار میره، باید ما ببینیم متعلق این لغت چیه. گاهی اوقات متعلق این لغت یک انسانه، میگیم فلان شخص مالک چیزیه. طبیعی است میزان مالکیت اون شخص یا فرمان روایی اون شخص بر اون شی در محدوده اختیارات قوانین اجتماعی و اصولا محدودیتی است که اون شخص در میزان تصرف داره. لذا میبینیم الان بسیاری از فرمان روایان بنا به قوانین اجتماعی همه گونه بخواهند نمیتوانند تصرف کنند یا حکم برانند و فرمان روایی کنند و خلاصه اون قاعده ملکیتشون محدود است به قوانین خاص اون جامعه. اما وقتی که رابطه میان مالک و ملک و اون شی یک رابطه حقیقی و واقعی میشه، به عبارت دیگه دائر مدار وجود شی میشه و مالک مالک وجود اون شی هست و خالق اون شی هست، طبیعی است فرمان روایی اون خالق و اون مالک هم بی انتها و در محدوده خالقیت اوست. به این ترتیب وقتی که ملک متعلق به پروردگار میشه و میگیم قل اعوذ به ملک الناس، این ملکیت و فرمان روایی برمیگردد به فرمان روایی مطلق در همه امور شی. کسی که تسلط بر ذات چیزی داره، کسی که تسلط بر تدبیر امور چیزی داره، چنین شخصی مالکیت و ملکیتش بی انتهاست، چرا که با کوچکترین اراده‌ای و با اذن او شی موجود می شود و با اذن او شی نابود می شود. به این ترتیب در جمله دوم که می فرماید ای پیامبر بگو من پناه می برم به فرمان روای مردم، این اشاره به این داره که انسان برای نجات از گرفتاری ها و نجات از شر وساوس گوناگون شیاطین جنی و انسی، از یک سو وقتی توجه می کند به مقام ربوبیت پروردگار، گویی توجه دارد به این که تدبیر همه امور و سرنوشت همه امور در دست پروردگاره و لذا توجه دائمی به مقام رب و به مقام ربوبیت پروردگار او را از اضطراب و نگرانی تدبیرهای سوء شیاطین نجات میده و خداوند بنابراین از اسمش دائما او را در تحت حمایت ربوبیت خود قرار میده و در مرتبه بالاتر وقتی توجه به اون رابطه خودش با پروردگار و خلاصه رابطه ذات خودش با فرمان روایی مطلق پروردگار مالک همه چیز توجه میکنه، طبعا دیگه نگران مالکیت‌های اعتباری مالکان دروغین و اعتباری جامعه هیچ وقت نیست. از هیچ کس و هیچ چیز جز پروردگار نه واهمه ای دارد و نه فرمان میبرد. لذا میفرماید قل اعوذ در مرتبه دوم به اسم ملکیت پروردگار، یعنی به اسم فرمان روایی و سلطنت و سطوت و هیبت و صاحب فرمانی ذات باری متعال. به این ترتیب تفاوت هست میان ملک بر وزن فعل که گفتیم صفت مشبه هم هست و در اینجا تکیه بر جهت لزوم و ثبوت اون فرمان روایی پروردگار دارد. لذا وقتی میفرماید ملک ناس، یعنی تو پناه ببر به اون ذاتی که دائما و همیشه اون مقام فرمان او و مقام تدبیر او و مقام فرمان روایی و سلطنت او بر تو حکومت میکنه. اما وقتی ما میگیم مالک، گفتیم در سوره حمد مالک بر وزن فاعل که اسم فاعل هم هست، این تکیه بر قیام ملک بر فاعل میکنه، یعنی در واقع در اینجا تکیه بر ذات باری متعاله، ولی به لحاظ اینکه همه ما قیام وجودیمون به اون ذاته، اما در اینجا که میگوییم ملک الناس، تکیه بر وصف دوام و لزوم اون سلطنت پروردگار میکنیم. البته در قرآن ملیک هم داریم، ملیک بر وزن فعیل از همین ماده صیغه مبالغه از ملکه که تکیه بر ثبوت دائمی ملک و اون شدت مالکیت پروردگار داره، که حالا اگر انشالله در آیاتی به این واژه برخورد کردیم توضیح میدم. به این ترتیب نتیجه گیری میکنیم که در آیه دوم که میفرماید ملک الناس، در سیاق آیه قبل ترجمه دعای این طور میشود: ای پیامبر، به مردم بگو که هنگامی که دچار وسوسه های خناسان از جن و انس قرار گرفتن، که دائما انسان در امان این وسوسه ها نیست، لذا دائما با آنان بگو که پناه ببرند این گونه: اعوذ، پناه میبرم، چنگ میزنم، متوسل میشوم به رب الناس، به خداوند مربی و مدبر مردم. و در مرتبه دوم میفرماید ملک الناس، فرمان روا و خداوند صاحب فرمان همه مردم. در آیه سوم مجدداً همون عبارت کامل تکرار میشه که عرض کردم اصولاً تکرار شدن کامل آیه شریفه، یعنی ضمیر نیامدن به جای اسمهای مکرر که اسم ناس باشد، این اشاره به استقلال استعاضه انسان در هر مرتبه ای که قرار دارد نسبت به اون اسم خاص الهی است. لذا در مرتبه اول می‌فرماید اعوذ برب الناس، در مرتبه دوم عطف برب می‌فرماید ملک الناس، و در مرتبه سوم می‌فرماید اله الناس. البته واژه ناس رو چون قبلا توضیح دادیم دیگه اشاره ای نکردم، که عرض کردم ناس از ماده انس گرفته شده، اسم جنس هم هست به معنای مردم، چنان که در باب انسان هم همینطور میگیم انسان و ناس همه از یک ماده هستند، انسان به معنای ابناء نوع آدمی و ناس هم به همون معنا، در مذکر و مؤنث و مفرد و جمع و تثنیه هم هیچ فرقی نمیکنه، کلا به معنای مردمه. البته یک لطافتی داشت در این که گاهی اوقات از انسان با واژه همون ناس یا انسان به کار میره، گاهی اوقات آدم به کار میره و گاهی اوقات بشر به کار میره. تفاوتهاش رو در برنامه‌های قبل عرض کردیم. اصولاً در ناس فقط اینو توجه داشته باشید که بیشتر به اون جهت انسانی، به اون جهت انس و الفتی که میان انسان هاست و اون جهت خلاصه فطرت توحیدی انسان که میل دارد در جامعه و با هم زندگی بکنن، در اون بیشتر تکیه است. لذا به اون جهت خصائص انسانی انسان در واژه ناس بیشتر تکیه میشه. به این ترتیب در آیه سوم که میفرماید اله الناس، نام دیگه از پروردگار میاد به نام واژه اله. در باب اله هم توضیح مبسوطی رو در برنامه‌های اول توضیح سوره حمد خدمتتون عرض کردم، که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، و در توضیح واژه الله از ماده اله گفتیم اله بر وزن فعال به معنای مفعولی یعنی معلوه به معنای معبود شد، پس اله می شود معبود. موافق با این توضیح که وقتی که الف و لام و اون هم الف لام تعریف بر سر اله آمد، شد معبود یکتا که اسم علم شد برای پروردگار یکتا. لذا در اله ترجمه کردیم به اون معبودی که دارای همه صفات کمالی است که این واجد همه صفات کمالی بودن گفتیم جز واژه اله نیست. اله به معنای همون معبوده. اما این اضافات به لحاظ لوازمی است که از تحلیل واژه اله به دست اومد. پس اله به معنای معبود، اله الناس یعنی اون معبود مردم. و در اینجا هم روشنه که مراد از اله یعنی همون الله، یعنی خداوند یکتا. البته اون عزیزانی که در برنامه‌های گذشته با ما همراه بودن خاطرشون هست که گفتیم 5 یا 6 معنای دیگر رو هم برای اله اهل لغت گفتن، مثل اون ذاتی که همه در او متحیرن، اون ذاتی که همه به سوی او متوسل میشن و ملتجی میشن، اون ذاتی که محل انابه و تضرع پروردگاره، اون ذاتی که همه عاشق او و واله و شیدای او هستند، و یا اون ذاتی که پنهان از همه دیدگان و چشمها و فکرها و گوشها و خلاصه همه تصورهای انسان هاست و همه موجودات. اما این معانی رو گفتیم در واقع برمیگرده به همون معنای اصلی، به معنای معبود، با توضیحاتی که عرض شد. حالا این توضیحات رو برای این عرض کردم که وقتی که ما در 3 مرتبه پناه میبریم پروردگار در این آیه شریفه، یعنی در مرتبه اول به مقام ربوبیت پروردگار و در مرتبه دوم به مقام ملکیت پروردگار و در مرتبه سوم به مقام الوهیت پروردگار، اینها مراتب مختلف انسانها در هنگام التجا و توسل به پروردگاره. به این ترتیب که انسانها بنابر موقعیت‌های مختلف و بنابر مراتب گوناگون معرفتی که پروردگار دارن، به اسماء گوناگون پروردگار هم متوسل میشن. بنابراین پروردگار 3 اسم مبارک خودشو در این آیه فرمود تا مراتب توسل انسانها رو در مراتب گوناگون به این 3 اسم بیان بفرماید. البته چون فرصت چندانی پایان برنامه نمونده و در پایان سوره بنده جمع‌بندی که بخوام بکنم، در اونجا ظرایفی رو پیرامون بیان این 3 اسم و توسل به این 3 اسم رو در اونجا خدمتتون عرض میکنم. علی ای حال در این سایه شریفه ترجمه این گونه میشود که ای پیامبر، هنگامی که انسانها میخواهند به خدای خودشون متوسل بشند و در چتر حمایتی پروردگار خود رو قرار بدن، به اونها بگو که من چنگ میزنم و توسل پیدا می کنم به رب مردم، به مقام ربوبیت مردم و در مرتبه دوم به مقام فرمان روایی و ملکیت مردم و در مرتبه سوم به اون پروردگاری که معبود یکتا و اون حقیقتی که واجد همه فضائل کمالی و جمالی مردم است، اله الناس. به امید اینکه همیشه در پناه خداوند یکتا و اسماء جمالی و کمالی پروردگار باشیم، تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.